بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در احکام تخلی راجع به ستر عورت و کشف عورت و نظر و عورت خدمت شما عرض کنم که تمام شد. مرحوم سید وارد میشن در فروع جدیدی نسبت به استقبال و استدبار در حال تخلی. میفرمان یحرم فی حال تخلی استقبال القبله و استدبارها. بله، مسئله 14 یحرم فی حال تخلی استقبال القبله و استدبارها. می فرمایم که در حال تخلی رو به قبله نش بودن یا پشت به قبله بودن حرامه. این متن اینجوریه اما در واقعش برعکسه، یعنی یحرم التخلی حال الاستقبال و الاستدبار، حرام است بر کسی که رو به قبله است تخلی کنه، یعنی مثلا ادرار کنه، تبول کنه، یا در حالی که پشت به قبله هستش ادرار کنه. سید می‌فرماد یحرم فی حال تخلی استقبال القبله و استدبارها، اما در حقیقت این برعکسه، یعنی یحرم التخلی فی حال الاستقبال و الاستدبار، شخصی که رو به قبله هستش تخلیش حرامه، نه اینکه استقبال حرامه. آره فرق میکنه، فعل حرام استقبال در حال تخلی است، استقبال حرامه، یا تخلی در حال استقبال فعل تخلی حرامه، ادرار کردن حرامه، یا رو به قبله ایستادن حرامه. اون فعل محرم کدوم یکی از این دوتاست؟ بله؟ نه، هر دوتا فعل اما همیشه با همن، اما اینکه دوتا فعل همیشه با همن کدوم یکی مسبب به حرمت شرعیه؟ اون استقبال در حال ادرار حرامه، یعنی رو به قبله ایستادن حرامه، یا اینکه نه ادرار کردن کسی که رو به قبله است حرامه، یعنی بر شخصی که مستقبل است، بر شخصی که مستدبر است، این بول کردن بر این در این حالت حرامه. این نفی عرفی داره، یعنی به مناسبت عرفی است که میگیم وقتی که در این نحو موارد مسب به حرمت خود تخلیه، نه مسب به حرمت استقبال یا استدباره. ثمره نه نداره، فقط به لحاظ علمی گفتیم که اونی که حرامه تخلیست، نه اونی که حرامه استقبال یا استدباره. ظاهر عبارت سید اینه که خود این استقبال حرامه، خود این استدبار حرامه، اما تخلی حرام نیست. نه، اونی که حرامه تخلی حرامه در حال استقبال، یعنی بر شخص مستقبل تخلی حرامه. میاد حالا انشالله بحثاش میاد، اینا همه فروعش. این که استقبال میگن فرق نمیکنه، خودش رو به قبله وایسته یا این که توی یک جایی واسه که اونجا رو به قبله بشه. مراد از رو به قبله ایستادن یعنی رو به قبله شدن ولو به توسط دیگری، که این میتونه ممانعت کنه. نه، لسان ادله اجمال داره، مناسبت حکم موضوعی گفتیم استظهارمون اینه، یعنی استظهار عرفی اینه که تخلی در حال استقبال حرامه، نه استقبال در حال تخلی. ارسال ادله مجمل متناسب با تحریم نفس تخلیه، نه نفس استقباله. این ره به مناسبت حکم موضوعی ما فهمون از این ادلهی که اجمال داره. از باب قدر متعقل نیست، از باب استظهار عرفیه. اجمالی که میگیم در این مقدار اجمال داره که کدوم یکی از این دوتا محرمه. آره، اما نه اگه قدر متعقل در جهاز که اقل و اکثر باشه، اینجا متباینه اینه. همیشه اقل و قدر متعقل در اقل و اکثره، در متباینه دیگه قدر متعقل نداره. این متباینه اینه، حرمت استقبال و حرمت تخلی. خدمت شما عرض کنم که این فتوا مسئله خیلی مهمیه، خصوصا در زمان ما خیلی محل ابتلا هستش. از این جهت اینه که گاهی وقتا باعث میشه نقشه خانه را عوض کنن، نقشه دستشویی را عوض کنن. یعنی اگه دستشویی را در این مکان در بیارن، اون سنگ دستشویی را باید به طوری قرار بدن که به صورت عادی رو به قبله باشه. از این طرف دیگه خب مسافرت زیاد صورت میگیره. میدونید که مشهور بین ظاهرن، تا اونجا که تو ذهنمه، بین فقهای عامه تخلی در حال استقبال و استدبار حرام نیست. یعنی در فقه ما هستش که استقبال و استدبار یا تخلی در حال استقبال و استدبار حرامه، و الا در فقه عامه اونها تجویز میکنن. اما به لحاظ علماء ما، مشهور بین علماء ما حرمت جماعتی از متأخرین علماء ما از حرمت رفعیت کردن، قائل به کراهت شدن، مثل مرحوم صاحب مدارک. اینا گفتن تخلی و در حال استقبال و استدبار مکروهه. اما مشهور بین فقهای ما، غیر از تعدادی از متأخرین که قائل به کراهت شدن، بقیه قائل به حرمت شدن. عمده دلیلشه. خدمت شما عرض کنم نصوصی ذکر شده برای این مطلب، ببینیم آیا این نصوص تمامه یا نه. خب گفتیم این تعبیر عرفیه، لا تستقبلو، اون غیر از این لا تبولو مثلا. آره، منتها اینه، لذا اینه که مناسب حکم موضوعی استقبال حرام نیست. اونی که حرامه تخلی مستقبلنه، یعنی انسان رو به قبله تخلی کنه. روایت ها رو میخونیم. روایات عمده روایاتی داریم که ازش استفاده کردن، حرمت استقبال و استدبار فی حال تخلی. روایت اول مرفوعه علی ابن ابراهیم قمی است، داره که خرج ابو حنیفه من عند ابی عبدالله. روزی ابو حنیفه رفته بود خدمت امام صادق، وقتی از پیش ایشون بیرون میاد و ابو الحسن موسی علیه السلام قائم و هو غلام، وقتی که از خدمت امام بیرون میاد، حضرت موسی بن جعفر اونجا ایستاده بودن و هو غلام و نوجوانی بود ایشان. فقال له ابو حنیفه یا غلام عین یدع الغریب به بلدکم، کجا قرار میدهد؟ کنایه از این که چیه؟ اینجا دستشویی کجاست؟ یعنی محل قضاء حاجت تو این شهر کجاست؟ یا مردم شهر در کجا قضاء حاجت میکنن؟ عینه یدع الغریب به بلدکم، از این سؤال اشعار به این معنا داره که بیوت اکثرا یا تماما فاقد این بوده، فاقد به اصطلاح محل قضاء حاجت بوده، چون داره که سؤال میکنه عینه یدع الغریب به بلدکم، کسی که غریب در این بلد هستش، این در کجا اینجا باید قضاء حاجت کنه؟ فقال، امام در جواب فرمودن اجتنب افنیت المساجد و شطوط الانهار، از اطراف مسجد دوری کن، از شطوط الانهار، از کناره انهار دوری کن، و مساقط الثمار، از محلی که میوه ها در اونجا میفته دوری کن، و منازل النزال، اون مکان هایی که افراد اونجا فرود میاد، یعنی فرض کنید مثل میدان مانند، مثل کاروانسرا مانند که افراد بیان اونجا به اصطلاح اتراق میکنن، از اون مکان هایی که محل فرود مسافرینه اونم دوری کن. ولا تستقبل القبله بقائت ولا بول، و هیچ وقت استقبال نکن قبله رو بقائت یا بول، یعنی قائت یا بول رو به قبله قرار نده. لا تستقبل القبله بقائت ولا بول، ورفع صوبه که بعد لباست بده بالا، زعهی سوشته هر جا دلت خواست همونجا بشین. این موارد ممنوعه، این موارد رو دوری کن، بقیه هم به اختیار خوده. خدمت شما عرض کنم آدرس این حدیث هستش جلد 1 صفحه 301، حدیث 1 در احکام الخلوت وارد شده. خب این حدیث نهی کرده لا تستقبل القبله بقائت ولا بول، رو به قبله نشو در هنگام قائت یا بول، یا رو به قبله قرار نده بول و قائت ره. ظهور نهیم در تحریم. روایت دوم مرفوعه محمد ابن یحیاس داره که سؤل ابو الحسن علیه السلام ما حد القائت، حد قائد چیست؟ خب خدمت شما عرض کنم که یعنی تهدید کن شرایط قائد ره. شرایط قائد ره یعنی شرایطی که انسان میخواد قضا حاجت کنه. گفته شده قائد در اصل اسم بوده برای اون مکان، بعد کم کم اسم شده برای یک شیء دیگر. ابتداعاً اسم بوده مکان، قائد یعنی مکان فرو رفته، مکان چال. احتمال داره در این روایت قائد به همون معنای اصلی خودش بوده، یعنی شرایط اون قائد، اون شرایط اون مکان چیه، یعنی کجا باید اون مکان ره، اون مکان چه خصوصیتی داره که بخواییم استفاده کنیم. بله ما حد القائت، امام فرمودن لا تستقبل القبله ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها، رو به قبله نباش، پشت به قبله نباش، رو به باد نباش، پشت به بادم نباش. این هم روایت در همون آدرس قبلی حدیث دو. بله هر مرفوعی مرسل هست. حدیث سوم، حدیث سوم در اون روایتی آمده که مناهی پیغمبر ذکر شده. در اون حدیث مناهی وارد شده نهى رسول الله صلی الله علیه و آله من استقبال القبله ببول او قائت، اون حضرت نهی فرمودن از استقبال قبله و استدبار قبله به بول یا قائد. مسئله چهار، مثلا میخوام روایت چهار، این روایت سه رو آدرس رو بگم. آدرس این روایت سه هستش در همون باب حدیث چهار. اون باب قبلی باب دو بود از ابواب احکام الخلوت، این در همون باب حدیث چهار. روایت چهارمی ما روی عن علی علیه السلام، این هم روایتی است از امیر المؤمنین. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، نبی اکرم فرمودند، امام می فرماید نبی اکرم فرمود اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبله ولا تستدبرها. مخرج یعنی همون محل قضاء حاجت، مثل خدمت شما عرض کنم کنار آب که مثلا، یا اینه گویا از این قضاء حاجت هر طور بوده به تصریح اسم برده نمی شده. حالا بهش می گفتن مخرج. چرا؟ احتمال داره به خاطر محل خروجه که در اونجا مثلا اون شیئین از بدن انسان خارج میشه، میشه همون کنار آب، همون بیت القضا، بیت الخلا، یا محل قضاء حاجت. و اسم مکان که مکانه، میدونم فعلی که ازش از بدن انسان خارج میشه، ما میگیم اسم مکانه. بله، مخرج اسم مکانه، چون داره اذا دخلت المخرج، وقتی وارد مخرج شدی اسم مکانه. اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبله ولا تستدبرها ولكن شرقوا او قربوا، رو به شرق بشینید یا رو به غرب بشینید. چون خدمت شما عرض کنم که طرف عراق و اینها قبلش به طرف چی بوده؟ به اصطلاح به طرف جنوب میشه، چون خود حجاز در جنوب عراق هستش. شرق و غرب و همچنین در مدینه قبلش به طرف جنوب میشه. لذا میگه امام به طرف مشرق یا مغرب. علتش اینه که در اون مکانی که این صحبت میشده قبله در طرف جهت جنوب بوده. بله، ولیکن شرق و غرب و گاهی وقتا شرق و غرب میگن مراسون راست و چپه، میگن در طرف مشرق یا مغرب. این مشرق یا مغرب به معنی طرف شرق نیست. میگیم مثلا ما یه خونه ما در طرف مشرق مسجده، یا خونه داریم غربی. دقت کردیم؟ این مثل در اصطلاح قومی ها میگن که منزل جنوبی، میگن منزل ما جنوبیه. جنوبی هر منزلیست که ساختمانش اوله و حیاتش بعده، که انهو از پایین به بالا، و الا امکان داره درست این منزل برعکس شمالی باشه، یعنی ساختمانش در طرف شمال باشه حیاتش در طرف جنوب، یا اصلا شرقی غربی باشه. گرد این اصطلاح میشه جنوبی به خونه میگن که ابتداعا بناه، اصلا مهم نیست که جهت این خونه شمال باشه، جنوب باشه، شرق باشه، یا غرب باشه، یا یه جهت دیگری باشه. احتمال هم داره که شرق و غرب به معنای راست و چپ باشه. شرق و غربو یعنی قبله که هر طرف که هست، شما طرف راست و طرف چپ قبله بشینی، یعنی بر یک جهتی که عمود بر جهت قبله است. ها؟ احتمال داره برای راست و چپ باشه، احتمال داره به معنی خود شرق و غرب باشه، چون این کلام در اون مکانی که صادر شده بوده قبله جنوب بوده. امکان داره شرق و غرب و به معنی خودش باشه، این طرف مشرق یا مغرب. احتمال داره که شرق و غرب و طرف راست و چپ، یعنی بله. چرا از مشرق به راست میگن؟ چون به جهتی که ما وقتی رو به شمال می‌ایستیم، شرق طرف راست ماست، غرب طرف چپ ماست. بله؟ بله، وقتی که رو به شمال وای می‌ایستیم. چرا به دست راست میگیم مشرق؟ مثلا میگیم این شرقیه این ساختمان، یعنی به جهت این که یعنی طرف راسته، میگیم در شرق فلان. آره، شرق و غرب که میگیم یعنی راست و چپ. نه، امکان داره که طرف قبله شمال، طرف چی؟ طرف قبله خودش طرف مشرق باشه اصلا، یا قبله طرف مغرب باشه. اما امام میگه شرق و غرب، یعنی به طرف قبله نایستید، به طرف راست یا چپ قبله بایستید. نه میرم، اما امام به کدوم یکی لحاظ گفته شرق و غرب؟ به لحاظ معنای مشرق و مغرب یا به لحاظ معنای چپ و راست؟ بله بله، مکه در جنوب مدینه است، یعنی ما از طرف جده که وارد حجاز میشیم اول میرسیم به مکه، بعد در شمالش میرسیم به مدینه. بله، اگر مشرق مغرب باشه نه، اما اگر چپ و راست باشه اون دورترین فاصله میشه 90 درجه. میادش انشالله جهتش میاد. اینم روایت چهارم. خب این روایات ازش حرمت استفاده میشه یا نه؟ انصافش اینه که از این روایات حرمت استفاده نمیشه. چرا؟ چون لسانش بیشتر یک لسان انسان ازش تأدب و ادب و رعایت این رو استشمام میشه کرد، تا یک روایتی که ازش بخوایم حکم شرعی رو استشمام کنیم. یه معیدی هم داره، آدرس روایت چهارمی گفتم یا نگفتم؟ در همون باب حدیث پنج خدمت شما عرض کنم. روایتی دیگری هم داریم که این روایت به خوبی نشون میده که این جهت آداب و ادب بوده، رعایت ادب بوده. اون روایت محمد ابن اسماعیل داره که محمد ابن اسماعیل میگه دخل تو علی ابو الحسن رضا علیه السلام، یه روزی خدمت حضرت رضا رسیدم و فی منزلهی کنیف مستقبل القبله، در منزل حضرت یک کنیف بود. کنیف همون دستشویی، محل قضاء حاجت. کنیفون بله مستقبل القبله، که این کنیف رو به قبله بود. و سمعته یقول، میگه از امام شنیدم که میفرمود من بال هدا القبله، کسی که رو به قبله بشینه و تخلی کنه. ثم ذکره، بعد یادش بیاد، یعنی در اثناء نشستن متوجه بشه که رو به قبله است. فنحرف عنها اجلالا للقبله، خودش برگردونه از اون حالت رو به قبله ای، برگردونه اجلالا للقبله و تعظیما لها للقبله. امام میفرماد کسی که اینطور باشه لم یقم من مقعده ذلک حتی یغفر له، لم یقم من مقعده ذلک حتی یغفر له، از محل قعود و جلوس خودش بلند نمیشه مگر اینکه خداوند عالم همه گناهانش به خاطر این احترامی که به بیت الله گذاشت همه گناهانش عفو میکنه، میبخشه. لم یقم حتی یغفر له، از جاش بلند نمیشه، از مکانش بلند نمیشه مگر اینکه خداوند عالم تمامی گناهان او رو میبخشد، به خاطر این احترامی که این گناه. این لسانش واضحه که لسان چیه؟ ادب و اخلاقه، لسان لسان تکلیف نیست. آدرس این روایت هست در همون باب حدیث هفت. خب لذا مرحوم آقای حکیم فرموده انصاف اینه که اگر بخوایم به سراغ روایات بریم نمیتونیم تمامش کنیم حرمت استقبال. لذا عمده دلیلش اجماع ده هستش، اجماعی از فقها هستش که از این اجماع ما میگیم که استقبال و استدبار جائز نیست. همشون ضعیف بودن، من تا چون مستفیزه میشد کافی بود. خب باشه، یعنی با تمام اون عددش زیاد بود. چرا؟ قبلا ظاهرش اینه که در سیره فرقی نمی کنه اگر چه خبر مرسل یا مرفوعه. گفتیم استفاضه خیلی بیشتری لازم داره، چون به جهت این که از عف روایات، روایات مرفوعه و مرسله هسته. بله؟ خب فرض کردیم که اگر مستفیزه شد به سبب مستفیزه بودن احراز میکنیم، ولی از احادیث مستفیزه یا متواتره که از تک تکش که دلیل نیست، تک تکش دلیل نیست، از مجموعش استفاده میشه. این احتمال داره، اما فرض کردیم که به امام نسبت داده شده. نه صغه نیست، اما عده زیادی آمدن سخنی رو به کسی نسبت دادن و اون اشخاص فرض کردیم ضعیفن یا غیر موثقن. اگر فرض اینه که استفاضه داره دیگه، یعنی چند تا مرسل ضعیفه. چرا اگه متعدد باشه به نظر در سیره حجته. ببین نکتهش حالا بر هر اساس نکته باشه، به همون اساسی که خبر ثقه حجته. بله؟ برای ایشون میگه که بین امام وقتی میگه قال الامام مشخص نیست از کجا میگه. برای این در روایت صحیح احتمال میاد که از کجا میگیم که این سخن سخن امامه. خب اگر که مستند باشه سه تا استفاضه محقق میشه، اما اگر مرسل باشه باید بیشتر باشه. نمیتونیم خط بکشیم بگیم تا حد مثلا 6 تا. آره. باید طوری باشه که ما به ارتکاز خودمون دریابیم. ما ارتکاز عقلایی داریم دیگه، بگیم باید به این روایت عمل کرده، به این روایت میشه احتجاج کرد، به این مجموعه و این دسته میشه احتجاج کرد. نه میدونم، گفتیم که در متواتر خبری است که مفید یقینه در اینها. بله اینجا نه، مفید اطمینان لازم نیست باشه، فقط کافیه که ما به ارتکاز خودمون دریابیم که عقلا به چنین مجموعه از خبر اعتماد میکنن و احتجاج میکنن. ببینید خدمت شما عرض کنم که در یکی داشت ولا تستقبل ریح ولا تستدبرها از مستحبات، در یه روایت دیگه داشت که اجتنب افنیت المساجد و شطوط الانهار و مساقط السمار و منازل النزال تا آخر، اینا همه از مستحبات. سیاق سیاق ادب و سیاق استحبابیه. گفتیم اینا مجموعش باعث میشه که یه استظهاری ما نسبت به وجوب نداشته باشیم. در کنار این امور آمده، دقت فرمودی؟ در این جزئیات مسئله مطرح شده با اون اینه که در ما احتیاطی هستیم. یه مسئله که آمده که در این روایت محمد ابن اسماعیل داشت که دخلت و علا عبل حسن رضا علیه السلام فی مندلهی کنیف و مستقبل القبله. چطور میشه تو منزل حضرت خدمت شما عرض کنم کنیف مستقبل باشه، لااقل از اینه که مکروهه یا خلاف ادبه یا خلاف اینه. چطور میشه در بیت امام این گونه بوده؟ خب جوابهایی داده شده. دل امام وقتی منزل رو خریده به همین صورت بوده، نه اینکه امام منزل رو اینطور درست کرده. و امکان داره در منزل آدم هم اینطور چندین کنیف بوده، یکیش رو به قبله بوده و امام مثلا از اون کنیفی استفاده میکردن که رو به قبله نباشه. بله؟ آره. منطقه یه چیزی که هستش، این روایت کلمه منزل داره، کلمه بیت نداره، کلمه دار نداره. خب حضرت رضا یک سفر طولانی هم داشته، شاید منزل به معنای محل نزول حضرت بوده، یعنی در اون خانه‌ای که نازل شده بود، در اون مکانی که نازل شده بود. این منزل معلوم نیست که در اون زمان به معنای منزل باشه. ما امروز منزل رو برای منزل میگیم. منزل شما کجاست؟ احتمال داره در زمان حضرت منزل به معنای محل اتراق و نزول کاروان بوده، که اصل این کلمه به این معنا بوده. منزل که گفتن این محل نزول و اتراق کاروان بوده. کسی؟ نه، اصلا از مسلمات نیست. بله، این مسئله از مسلمات نیست. بزرگانی مثل صاحب مدارک و جماعت دیگری اینا قائل به کراهت بودن، فتواشون کراهت استقبال و استدبار بوده. فقط میریم سراغ کلام مرحوم آقای حکیم. آقای حکیم میگه این روایات انصافش اینه که دلالتی نداره، فقط باید بریم به همین اجماع بچسبیم. ببینیم این اجماع میتونه کاشف از رأی معصوم باشه یا نه. اینه دقت کنید، در قدیم این عرفیات و آداب و اجتماعیات و اینها خیلی اهمیت زیادی داشت، خیلی خیلی اهمیت داشت. اگر فرض کردیم که استقبال و استدبار در اذهان مؤمنین یه نحوه حد که قبله می شده، یعنی در قدیم به عبارت دیگه اون چی که متصب به دین بود شد جزء مقدسات، لذا علماء دین هم چیه؟ از مقدسات بودن. تیمم می جستن، تبرک می جستن، تشفی می جستن، حالا یا به کفششون یا به خاک کفششون یا به باقی مانده غذا یا آبشون و امثال اینها. این خیلی دور از ذهن نیست که در اون عصر و در اون زمان خود استقبال و استدبار یه نحوه حدک بوده. وقتی که حدک باشه این ارتکاز شکل میگیره که استقبال دیگه جایز نیست، استدبار دیگه جایز نیست، حدک بیت الله و طبیعتا حدک دین و حدک خداوندی میشود. لذا اینه که اگر این اجماع هم شکل گرفته، یا لااقل حدک بوده یا زمینه حدک بوده. این خیلی چیز آقا مهمیه که فتاوا که شکل میگیره یه قصه ایر معروف نقل میکنن و که مرحوم علامه، حالا این قصه واقعیت داره یا نه، وقتی میخواست فتوا بده که آب چاه معتصمه، چاه خونه خودش رو پر کرده بود، یعنی این تو ذهنش آمده بود که نکنه به خاطر مثلا امر شخصی من یک تمایلی پیدا کردم به این که آب چاه چیه؟ معتصمه. چون اگر آب چاه غیر معتصم باشه خیلی مشکله. این افرادی که میرن سر چاه ازشون گاهی خون ریخته میشه، گاهی کنار که چاه ادرار میکنن، گاهی سطح تمیز نیست، گاهی دست این پاک نیست. وقتی خب این آب رو میاره بیرون، دستش به این سطح خیس میزنه، آب رو خالی میکنه، دوباره همون سطح برمیگردونه داخل چی؟ چاه. تمام این چیزا بوده. یا در زمان ناهازا ما این رو به مشاهده میکنیم که روحیات علما در استنباط چقدر اثر داره. این که بگیم روحیات علما اثر داره، نه این که عمدن ها اشتباه نشه، که عمدن استنباط رو عوض میکنن، خود به خود اثر میگذاره. کسی مثلا فرض کنید که آدمیست که خیلی آقا اهل نجاست و پاکیه، خیلی به نجاست حساسه، یه نوع وسواس طهارت نجاستی داره، میبینید که احکام طهارت و نجاستش چقدر سخت و چقدر مشکله. فلان چیز باید 3 بار شسته بشه، فلان ظرف 7 بار باید شسته بشه، اعیان نجسه پیش مشهور 12 تاست، پیش این 18 تاست، مثلا یه چند تام اضافه کرده به اعیان نجسه. اما کسی اصلا وسواس طهارت و نجاست نداره، خود به خود اثر میگذاره. ببینید در استنباطش در احکام شرعی چیه، خیلی احکام طهارت و نجاستش آسون تره. این آدم به وجدان میبینه که روحیات انسان، دقت کردید مثلا به مال دنیا خیلی بی‌اعتنا باشه. آره، بعضی اصلا طبعشون اینطوریه که اصلا به مال بی‌اعتنا، واقعا برشون چیزی بی‌ارزشی. خب در اون احکام مالی استنباطشون چیه؟ خیلی چیه؟ خیلی آسان‌تره. یا اون کسانی که نه به مسائل مالی اهتمام زیاد می‌ورزن، استنباطشون چیه؟ سخت‌تره. این چیز طبیعیه. پس بنابراین از یه طرف این پیش زمینه بوده که یک نفر از حد که، از یک طرف آقا این فتاوای عامه خیلی خود به خود ناخودآگاه اثر داشته تو از من و علمای ما، چون علمای عامه قائل به چی بودن؟ عدم جواز بودن. خود به خود این همیشه اثر می‌ذاشته. فتاوای شیعه در زمان قدیم اثرگذار نبوده. چرا؟ به جهت اینکه جمعیتشون به حساب نمیادن تقریبا. اما بعد از این فکر میکنم که کم کم فتاوای شیعه هم اثر گذار باشه تو استنباطات اونها، کما اینکه کم و بیش آثارش چیه دیده میشه. پس بنابراین یک امر نه هستش، این هاست که باعث میشه که ما نسبت به این اجماع با دیده چی نگاه کنیم؟ تردید نگاه کنیم. واقعا یه اجماعی داریم که کاشف از رأی معصوم باشه با این خصوصیاتی که ذکر کردم؟ نه، نه، گفتیم این حرف زمینه میشه برای استنباط. ما امروز تو مباحث اینا رو جدا میکنیم از هم. هیچی مضافم برای این که روایات استقبال و استدبار، نهی از استقبال و استدبار هم که داشت، این روایاتی که الان خوندیم، لا تستقبل القبله ولا تستدبرها. پس بنابراین تو این مسئله یک اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشه به دست نمیاد، روایات هم دلالتش تمام نیست. هازا تمام الکلام در این بحث. هنوز بحث استقبال و استدبار ادامه داره.